ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. قاضی پرونده فساد در پتروشیمی میگوید مرجان شیخ الاسلامی پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. رئیس جدید قوه قضاییه میگوید مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند. و رئیس جمهوری ایران وارد بغداد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عراقی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این اولین سفر آقای روحانی به عراق است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی پیش از آغاز سفر به عراق از روابط اقتصادی و تجاری، گرد و غبار و بحران‌های زیست محیطی، سرمایه‌گذاری یا گردشگری به عنوان مسائل مورد گفتگو بین دو کشور یاد کرد.
ما با همه همکاران در مقابل اون تعداد
سفر حسن روحانی میبخشید از صدایی که پخش و صدای آقای رئیسی رو شنیدید که در خبر بعد بهشون میرسیم، اما صدای حسن روحانی بود. سفر حسن روحانی 3 روز طول خواهد کشید و او قرار است با برهم ساله رئیس جمهوری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان دیدار کند. خبرگزاری رویترز میگوید دیدار حسن روحانی از عراق حامل پیامی برای ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود، عرصه‌ای که به گفته رویترز میتواند محل افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران باشد. در خبری دیگر، قاضی پرونده اختلاس در پتروشیمی اعلام کرد که وکیل مرجان شیخ الاسلامی متهم ردیف ششم این پرونده و یک متهم دیگر که از ایران خارج شده است در دادگاه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسدالله مسعودی مقام گفت که خانم شیخ الاسلامی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. رضا حمزلو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده با رد اتهام‌های خود گفته است با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. پرونده فساد در پتروشیمی 14 متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آنها مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ذکر شده است. و اما ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. او همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند افزود مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم پیش خواهد رفت. بیانیه گام دوم انقلاب بیانیه‌ای است که به تازگی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 منتشر شد و در آن به نارضایتی او نسبت به کارکرد عدالت در ایران اشاره شده است. ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت
ما با همه همکاران در مقابل اون تعداد معدودی که در دستگاه قضاخانه این دستگاه تأثیرگذار رو خدای نکرده درش فساد ایجاد کنن خواهیم ایستاد. ما مصممیم سلامت دستگاه قضایی رو تضمین کنیم انشاءالله.
صدای ابراهیم رئیسی رو شنیدید. ابراهیم رئیسی در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شده است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است. در سال 1367 خورشیدی عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. اما همچنان با شما همراه هستیم و می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به مسئله ابراهیم رئیسی و معارفه او که امروز انجام شد. رئیس جدید قوه قضاییه کار خودش رو از امروز آغاز کرد. همراه میشیم با آقای فیروزی مندمی و میخوایم نگاهی داشته باشیم به سابقه ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی کشور، آقای فراز فیروزی مندمی از کسانی بودند که جزء بازرسان سازمان بازرسی کل کشور بودند و اکنون به عنوان پژوهشگر حقوقی در دانشگاه هامبورگ فعالیت میکنند. آقای فیروزی بهتون سلام میکنم. وقتی که صحبت میشه از حضور آقای ابراهیم رئیسی در دستگاه سازمان بازرسی کل کشور، معمولا موافقان ایشون اشاره میکنن به سابقه درخشانی که آقای رئیسی در اونجا داشته در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و به پرونده های اشاره میکنن، مثل پرونده فاضل خداداد، آقای کرباسچی و پرونده اخیر صندوق فرهنگیان. اینها رو موارد بارز میدونن و میگن ایشون این سازمان رو به جایگاه واقعی خودش رسوند. شما که تجربه حضور در سازمان بازرسی رو داشتید و جزء بازرسان این سازمان بودید، کارنامه آقای رئیسی رو چگونه نگاه میکنید و تا چه اندازه این صحبت‌ها با واقعیت‌های موجود همخونی داره؟
درود بر شما و شنوندگان محترمتون. باید عرض کنم که متاسفانه تا حدود زیادی چنین مسائلی منطبق با واقعیت نمیتونه باشه. جناب آقای رئیسی در تصدی 10 سالشون بر سازمان بازرسی کل کشور همواره بر جنبه امنیتی این سازمان تأکید بیشتری داشته تا جنبه قضایی و شبه قضایی این سازمان. توجه بفرمایید که جناب رئیسی بعد از قتل عام دوره 67 و با حکم جناب آقای یزدی، ریاست سابق قوه قضاییه، وارد سازمان بازرسی کل کشور شدند. ایشون با رزومه‌ای پر از مرگ و دادرسی که هیچگاه وجود نداشته وارد یک نهاد شبه قضایی داشتند که تا حدود زیادی باید دفاع از حقوق شهروندان اون کشور رو بر عهده داشته باشه. اگر من اجازه داشته باشم به تفکیک میخوام مهمترین فعالیت‌های ایشون رو در سازمان بازرسی کل کشور توضیح بدم.
خیلی خوبه اگر به این مسئله بپردازید و اینکه ایشون تا چه اندازه واقعا موفق بودن در اون چیزی که به هر حال وظیفه یکی از وظایف اصلی این سازمانه و اون هم جلوگیری از وقوع جرمه.
در این خصوص نظر شخصی بنده مستند به واقعیتیه که باش روبرو بودم. آقای رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور رزومه چندان موفقی در مبارزه با فساد نداشتن. این مواردی رو که شما عرض کردین بیشتر جنبه‌های سیاسی بود که در سطوح بالای مملکتی قصد برخورد با اشخاصی که از قبل شناسایی شده بودند و اشراف موضوعات وجود داشت انجام شد، والا در خصوص اینکه سازمان بازرسی کل کشوری که زیر نظر رئیسی از اعضای هیئت مرگ بخواد با فساد مبارزه کنه، چنین چیزی منطبق با واقعیت هیچگاه نبوده. ایشون بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور یک بدنه امنیتی رو از دادستانی تهران وارد سازمان بازرسی کل کشور کردند و این اشخاصی که وارد سازمان شدن بدون هیچ گونه پیشینه نظارتی وارد این سازمان تازه تأسیس شدن. اگر بخوام بر ماهیت حقوقی این سازمان توضیح مختصری بدم، بیشتر در دهه اخیر سازمان بازرسی کل کشور اصرار بر این داشته که به عنوان یک نهاد آمدوزمانی شناخته بشه که باز هم میتونم بگم این منطبق با واقعیت نیست، چرا که نهاد آمدوزمن که ریشه در حقوق اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی و حقوق اتحادیه اروپا داره، جزئی از قواعد لاینفک و مأموریتش دفاع و صیانت از حقوق بنیادین بشره که سازمان بازرسی کل کشور هیچگاه این کار را انجام نداده. در قضیه مبارزه با فساد هم چون فساد به طور حقوقی و قانونی در نظام کنونی کشور تعریف نشده و ابهامات خیلی زیادی در این خصوص وجود داره، همیشه استنباط شخصی اشخاص نظیر آقای رئیسی از فساد بوده که سازنده و شاکله بازرسی کل کشور
یعنی
بوده.
هیچ اسلوبی وجود نداشته به گفته شما؟
خیر خیر خیر، هیچ اسلوب حقوقی و قانونی بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی اون که مصوب ریاست قوه قضاییه هست، هیچ اسلوب مشخصی وجود نداره و تا حدود زیادی میتونم بگم که شخصیت سازمان بازرسی کل کشور تابعی از شخصیت ریاست این سازمان هست که
یعنی الان با رفتن ایشون آدم دیگری که بیاد، شخصیت اون آدم منتقل میشه به سازمان بازرسی کل کشور، نه اصول و قواعد و قوانین.
دقیقاً.
خب یک سوالی، پس این چیزی که گفته میشه که موافقان آقای رئیسی میگن که ایشون تونسته، خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بدین چون وقتمون زیاد نیست، این که ایشون تونسته با تلاش‌های زیاد فرهنگی، فکری و فیزیکی به گفته موافقانش سازمان بازرسی رو به جایگاه خودش برسونه، در چه رسته‌ای قرار میگیره؟ آیا اونها سرتاپا دارن، یعنی مسئله‌ای رو مطرح میکنن که صحت نداره اونطوری که شما البته میگید؟
نمیشه گفت. به طور کلی انکار کرد که پرونده های فساد کلان مالی که وجود داشت به محاکم ارجاع شد، اما این درصد خیلی کمی از حوزه صلاحیت آقای رئیسی در این سازمان بود. آقای رئیسی بیشترین وظیفه خود رو امنیتی کردن این سازمان میدونست و خیلی کوتاه این رو عرض میکنم، به نظر بنده بدترین کاری که رئیسی در بازرسی کل کشور انجام داد یک موافقتنامه‌ای بود که ایشون نوشت و به تنفیذ رهبر ایران رسوند در خصوص خروج صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای امنیتی و مثل نظیر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، که بر اساس این موافقتنامه که به تنفیذ رهبر در سالهای بعد رسید، سازمان بازرسی کل کشور از ورود و بازرسی این چنین نهادهای امنیتی بر حذر داشته شد و این بعد از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل به قانون شد. یعنی دیوان نظر داد که تنفیذ مقام رهبری در جمهوری اسلامی در حکم قانون میتونه باشه و این دقیقا مصادف بود با ایام اصلاحات و اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم میخواست بازرسی از بازداشتگاه امنیتی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور داشته باشه.
سپاسگزارم. فراز فیروزی مندمی از بازرسان سابق سازمان بازرسی کل کشور بود که درباره فعالیت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، رئیس جدید قوه قضاییه در این سازمان با ما سخن میگفت در آلمان. اما در خبرها اومد که نسرین ستوده به 7 سال زندان محکوم شده و البته وکیل خانم ستوده هم گفته که حکم غیابی جدیدی برای خانم ستوده صادر شده. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با رضا خندان، همسر خانم ستوده، در تهران که با هم میشنویم.
خانم من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق در نظر گرفتن. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برانور منتشر شده باشه کاملا کذبه و اگر اینکه قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه، و حکم صادر کرده باشند، غیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگه‌ای ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده یکیش سال 95 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 تا اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی، و نهایتاً 1.5 ماه پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده. چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. روز شنبه به خانمم توی زندان ابلاغ کردن 33 سال رو. غیر از این هر حکمی هر خبری باشه دروغ محض.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، که با ما گفتگو می‌کرد در خصوص صدور حکم غیابی برای خانم ستوده، البته یکی از مقام های قوه قضاییه گفته که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده. بخش کاملی از این گفتگو رو در بخش های بعدی خبری خواهید شنید. سپاسگزارم که با این بخش خبری با ما همراه بودید. اگر مطلبی دارید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید میتونید با ما در میون بگذارید.